بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه الأجمعين من الأنبياء والمرسلين. عرض شود که عبارت مرحوم حق رحمت الله علیه بعد نشون دارن که وقال آخرون ما بین الزوال حتی یسیر ظل کل شیء مثل هم وقت للظهر. ایشون راجع به وقت، وقتی که اول بحث صحبت می‌کردن، می‌خوام چشم ایشون در اون اول بحث وقتی صحبت می‌کردن راجع به این که آیا مغرب به چی حاصل میشه بیان تمام کرده بودن که غیر به استثار و قرص است و غیر به ذهاب الهمت و مشرقیه. این قسمت بحثشون تا اینجا آوردن. بعد اینجا می‌فرماید راجع به وقت ظهر فرماید وقال آخرون، محقق فرماید وقال آخرون به دسته دیگر چنین فرمودن که ما بین الزوال حتی یسیر ظل کل شیء مثل هم فرمودن دیگر که وقت عبارت از این مقداره که وقت زور از ما بین الزوال هست تا زمانی که سایه به مثل شود حتی یسیر ظل کل شیء مثله، تا اینکه سایه هر چیزی به مثل او برسد. وقت للظهر فرمودن این مقدار وقت از برای ظهر است. وقت للظهر وللعصر من حین یمکن الفراق من الظهر. وقت عصر چه بقیه؟ از وقتی که بتونه انسان از نماز ظهر فارغ بشه. ولی العصر من حین یمکن الفراق من الظهر، این اول وقت بشه. تا که این وقت هست حتی یسیر الظل مثلی، تا اینکه سایه به دو مثل اون برسد. حتی یسیر الظل مثلی، سایه به دو مثل اون برسد. خب پس این بیانی که الان خدمتون عرض کردیم، یه دسته دیگر این بیان رو کردن. این دسته ای که این بیان رو دارن مرحوم شیخ رحمت الله علیه در مفسود و در کتاب خلاف و در جمل و سلار در مراسم و ابن حمزه در وسیله و قاضی ابن براد، اینهایی که الان اسم بردم همین وقتی که بالا اشاره کردیم، اینها آمدن این وقت را برای ظهر قرار دادن و برای عصر، اما نه برای همه کس. گفتن این وقتی که الان قرائت شد این وقت طول ظهر همین وقت طول عصر، اما برای شخصی که در حال اختیار باشد، مال شخص مختاری، این مال اوه. اما شخص مضطر و شخص معذور وقتش وسیع‌تر از این، وقتش موسع است. تا مرحوم شیخ و من تبعشان آمده در اینجا این مطلب رو بیان کردن، اشاره به این نقطه کردن که مرحوم صاحب شرایط که میتواند وقال آخرون نظر به همین جنبه داره که میگه وقال آخرون چنین گفتن. این برای خاطر اینه که در قبال اون قول اوله، که قول اول این بود که از اول زوال الى استتار القرص او الى ذهاب الهمره وقت برای ظهر عصر باشد. قول اول بود که ازش تعبیر قول مشهور کردیم. پس قول آخرون این قول میشه که قول آخرون اینطوری بگیم، این بگیم برای مختار اینجوری، اما برای مستر نه، وقت موسعه تا غروب که همون کیفیت که قبلا گفتیم. خب ما مسئله رو مفصل متعرض شدیم و گفتیم به نظر ما نظر مشهور منصوره، یعنی به نظر ما اونو بیشتر تعیین کردیم که قول مشهور بیشتر مورد قبوله که این وقت مال فضیلت و اجزاء باشه نه مال مختار و مستر. مال وقت فضیلت این تعبیر الان شده، مال وقت فضیلت ظهر و عصر. و بعد از این که انسان رجوع میکند به کلمات آیان، کلمات شیخ در مبسوط در خلاف و یا سایر بزرگان و از قدما، میبینیم شاید نزاع خیلی نزاع معنوی نباشد، بلکه احتمال آن میرود که این نزاع لحظی باشید. همچنان که مرحوم سید بحرالعروم رضوان الله تعالی علیه در کتاب درالنجفیه‌شون درالمنظوم، ایشون هم فرمودن این نزاع به نظر میرسد لحظی است بین این دو دسته از بزرگان. بلکه مرحوم محقق همدانی رحمت الله علیه در مصباح الفقیه بعد از این که کلمات آیات رو نقل کرده و جملات اونها رو بیان میکنه، میفرماید ولا یقصد این که نزاع لحظی باشید. چطور مگر از کجای کلمات اونها این نقطه استفاده میشه؟ جهتش رو بعضی این راه استفاده کردن، اینی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه در کتاب خلاف و مفسودشون فرماید که اگر کسی نماز را از وقت فضیلتش نیاورد، که ما تعبیر وقت فضیلت میکنیم، نماز ظهر عقب انداخت از مقدار سایه به مثل، یا عصر عقب انداخت از سایه به مثل رسیدن، شیخ دیگه نفرموده که خب آیا من نیت بکنم قضا رو بگم این نماز قضا هم به جا میارد؟ دیگه از وقت گذشت برای آقای مختار، بگیم این قضا شده، چون قرار اونا بود که مختار وقتش تا همون مقدار مثل و مثلین بیشتر نیست، حالا اگر از این مثل و مثلین بیشتر آورد باید نیت قضا بکنه یا نه؟ شیخ نمانی نه، معلوم نیست که قضا نیت باید بکنه، پس معلوم شیخ وقتش باقیه. چطور شد؟ شما که فرمود این وقت مال مختار است، این که آقا مختار بود و بعد از اون وقت را نماز بکنه، از اینکه شیخ با عنوان قضا نگفته که نیت بفرمایی. اگر کسی که مختاره در حال اختیار نماز را دیرتر از نصف مثل این خان، نه فرمونه که نیت قضا بکنه، این معلوم میشه که پس شیخ هم قبول داره که این در وقت بیه. یه نقطه میرسونه که معلوم شه هر مشهور تا حدی شیخ قبول داره. جهت دیگری که باز در کلمات شیخ و منطبعشان به چشم میخورد و به نظر میرسد که اینا موافق باشند با مشهور، اینه که این جمله را تصریح کردن که اگر شخص مختار نماز ظهر و عصرش را عقب انداخت از مثل و مثلین، یعنی سایه به مثل و مثلین گذشته بود، عقب انداخت و دیرتر نمازش آورد، این کسی نیست که بگیم عقوبت می شود در تأخیرش. لا یستحق قول عقوبت و العقاب فی تأخیرها، عقوبت نداره، همچین نیست که شادات همه باعث عقوبتش بکنیم. فقط یستحق قول لو، این استحقاق ملامت داره که چرا عقب بگذاره، نه استحقاق عقوبت. اگر این باشه یه استحقاق لو، این با کراهت میسازه، این معلاش با کراهته، نه معلاش نیه که این حرام باشه، این بیان اینه که بس معلاش عقب انداختن و کراهت کنه. خیلی حرف باشه. یه حرف بدی نیست که حرف مشغول هم همه حرف رو میزنن. آقایی فرمودید یک نقطه دیگه که چراغ سبزی که شیخ نشان داده اینه که فرموده اگر کسی عقب انداخت عقوبت نمیشه. حالا میشه پس وجوب رو نمیخواد به معنا بگن. خب اگر این باشه لذا لفظی میشه حالا دیگه. پس بنابراین دیگران هم با مشغول موافقن که وقت وسعت داره تا استطار الغرس یا تا ذهاب الحمره به نظر میرسد که چندان لذای عمیدی نباشه در مسئله. حالا به هر تقدیر حالا یا شیخ موافق ما باشه یا با این توضیحی که ما گفتیم موافقتش ایشون جلب کنیم یا نکنیم، به هر تقدیر ما حق مسئله را ادا کردیم و گفتیم به نظر میرسه کلام مشهور معید و منصوره. خب حالا از این مرحله عبارت متن شرایع گذشتیم، میرسیم در عبارت بعدی متن محقق در شرایع. بعدش محقق میفرماید که والمواصلتو بین الفیع الزائد والمواصلتو بین الفیع الزائد والظل الاول و قیل بل مثل الشخص و قیل بل مثل الشخص. این چی میخواد بگه مرحوم حقه؟ این مماثلت که تعبیر شده که سایه به مثل خودش بشود، وقتی که سایه رفتی حتی یکی رو دل به مثل در زوب او به مثلی در اه، مثل چی؟ این ضمیر مثلهی به کی برمیگرده؟ مماثلت در چی مراده؟ اینم باعث حرف شده سرصدا بلند کرده قدیم. حتی یسیر الظل مثل کل شیء مثله، این مثله به کی برمیگرده؟ آیا مثل برمیگردد به سایه یا ضمیرش برمیگرده به شیء؟ این دو تا با هم خیلی فرق میکنه. متاسفانه این مسئله باز مورد اختلاف واقع شده بین فقها، مورد اختلاف قرار گرفته. چطور؟ برای که از مرحوم شیخ رحمت الله علیه، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، در کتاب تحلیلشان در اونجا داره و همچنین فقر المحققین پسر مرحوم علامه رحمت الله علیه در کتاب ایزادشون و بلکه نسبت به خود مصنف هم دادن، یعنی محقق ما در شرایع نسبت دادن که مراد از مماثله اون سایه زائدی است که بعد از زوال به وجود میاد، اون سایه زائدی است که بعد از زوال به وجود میاد که خود سایه مثل سایه‌ای باشد که عند زوال باقی مانده، مثل اون سایه‌ای باشد که عند زوال باقی مانده. من برای که توجیه بدم و فاهم متوجه میشن چی هست که اشتباه نکنیم با مثل بعدی، مثلا شما فرض فرمایید یه شاخصی رو اینجا ایستاندید که قبلا صحبت کرده بودیم، یه چیز رو علامت شاخص گذاشتید و قرار شد که زوال را به این شاخص اینطوری بفهمیم که وقتی که سایه آفتاب از مشرق که سر در آورد، سایه‌ای به طرف مغرب کشانده میشه. این آفتاب هر چه بالا میاد دامن سایه جمع میشه، جمع میشه، میاد 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 تا در یک حدی اون سایه متوقف میشه. سایه در یک حد متوقف میشه، یعنی دیگه بر میگرده طرف مشرق، از طرف مغرب میاد طرف مشرق. فرمودن اون موقعی که سایه به انتهای درجهش رسید به انتهای درجهش رسید که دیگه بعد میخواد برگرده، دیگه میخواد بره طرف مشرق، متعایم اون شماره طرف مشرق بشه که آفتاب بیاد طرف مغرب. اینجا رو علامت بذارید، اینجا رو علامت بذارید، تفسیر کنید رأس و ظل لشاخص، این علامت بذارید. حالا که علامت گذاشتید، خط کشیدیم اونجا، فاصله بین این علامتی که کشیدیم از سر سایه تا پای اون نقطه مرکزی که شاخص ایستاده، از اون سر سایه تا اونجا را با متر سنج متر بکنید. مثلا فرض بفرمایید از سر سایه تا اونجا منباب مثال خیال کنید 10 سال باشه، منباب مثال تو ذهنتون تقریب بشه، خیال کنید از رأس و سایهی که دیگه خواست برگرده تا اون نقطه مرکزی که شاخص ایستاده خیال کنید 10 سال فاصله داره، 10 سال. آقای فرمون چی میخوام بگم؟ حالا این آیان یعنی مرحوم شیخ فخر المحققین یا مرحوم مصنف خواستن بگم اینه که هرگاه سایه‌ای که زیادی میشه، سایه زائد که داره میخواد برگرده، مقدارش برسد به مثل همون سایه‌ای که در آخر باقی مانده بود، سایه زائد مقدارش برسد به مثل همون سایه‌ای که باقی مانده بوده. باقی مانده رو ما در اینجا چه فرض کرده بودیم؟ 10 سال. پس یعنی سایه برگشت اگر 10 سال اضافه شد، این علامت این است که این وسط وقت ظهره، این وقت فضیلت ظهره. از اون سر ساعتی که سایه در منتهاء الی رسیده بوده تا به مقدار 10 سال دیگه مثلا سایه اضافه میشه. مثالا من در 10 سال به مثال میذارم محضر سنا پرده بنده، این مراد از مماثله اینه. حالا من اصطلاح دستتون بدم برای که دیگه تو ذهنتون اشتباه نکنید، اسم این زائد را، سایه زائد را بهش بذارید فیض. فیض یعنی سایه برگشت، چون اصلا بلای فاعیق او ای رجعت اذا فاعل فیفی قضیه هم دختر سعدی از توی نفی سآل کرده بوده که در بابا رفته که فاعل الفیقال یفی الفایضا فاعل یفی، اینطور چقدر دختره با کمال بوده، بابا رفته صحرا و وقتی بروش شد آفتاب برگشت بوده برمیگرده، این همه رو از لفظ ماده فاعل استفاده کرده بوده، فاعل الفیقال یفی الفا رفته صحرا سبزی بیاره، فیضا فاعل یفی وقتی سایه آمد اینجا یفی برمیگرده. حالا محضور اینه، این فاعل به بلای رجعه یرجعه، دقت داری چی میخوا بگم؟ حد از زیل و از زل زائد بهش بگید فیل، اسمش رو بذارید فیل، راحت اصطلاحش رو بگید فیل، یعنی اون سایی که میخواد اضافه میشه اسمش رو بذارید فیل، از فیل بذارید اون سایی که در منتهاینه خط زده میشه اسم اون رو بذارید زل الباقی، زل الاول. اصطلاح دستتون باشه راحت تر این دیگه. پس سایه باقی مانده یه اند از زوال اسمش بذاریم ظل الباقی، ظل الاول. سایه ای که اضافه میشه اسمش بذاریم فیق الزائد. روشن شده انشاءالله چی گفتم؟ حالا بیا آقای شیخ در تهذیب چه فرمودن؟ فخر المحققین در تهذیب چه فرمودن؟ قبلا اینی که در روایت یا کلمات فقها داره حتی یسیر ظل کل شیء مثله، سایه هر چیزی به مثل او برسد، یعنی سایه زائد که همون فیض میشه، اون فیض زائد مقدارش به مقدار سایه باقی مانده باشد، به مقدار او قرار بگیره. 10 سال بوده اینم 10 سال، اگر او 20 سال که اینم 20 سال، اگر او 30 سال که اینم 30 سال. روشن شد انشاءالله؟ این فرمایشی که نسبت به شیخ دادن فضل المحققین و نسبت به محقق محققن در شرایط که گفتن ایشون هم همینی میخواد بگه. و اینجا اما اینکه راجع به اینکه آیا این قول مشهورم هست، جناب فضل المحققین در ایضاء این نسبت به شهرت داده، ولی صحابه جواهی میگه و این کلا لم نتحققه، ولی ما هنوز شهرتی در این پیدا نکردیم. و بعضی ها این را نسبت به مصنف دادن، جناب صاحب مدارک این قول را نسبت به مصنف هم داده که محقق در شرایع باشد، این نسبت را داده. ولیکن مرحوم حاجی رضای همدانی هاد لا یخلو ان تعمله، این تعمل خالی نیست که آیا مصنف همین رو میخواد بگیر. و من به نظرم میاد که صاحب مداره که نسبت به مصنف این مطلب رو داده برای خاطر اینه، چون در عبارت متن شرایط وقتی که این قول رو نقل میکنه ملاحظه بفرمایید و المماثله بین الفیع الزائد و ذل الاول، بعد میگه وقیل مثل الشر، این وقیل مشبران به تمریده که وقیل الان میشه او خودش قول اول رو داره. چرا دیگه برموده؟ از این جهت این نسبت به ایشون دادن ها، چون چنده قول دو قول رو وقیله وقیله مثل شد. ولی آقای حاج آقای میگه نه، معلوم نیست که حالا مصنف واقعا خواهد این قول رو قبول کرده باشه. حالا یه تردیه نکرده، برای ما خیلی مهم میشه. خب پس قول اول چی شد؟ سایه زائد فیل و زائد مماثلت این معنا بشود یک برابر سایه باقی مانده مال زهر فضیلت زهر، یا سایه زائد بشود دو برابر سایه باقی مانده بشه فضیلت و صلات العصر. روشن شدید از کردن؟ این بخش اول. قول دوم اینه که نه مماثلت را بین سایه ها حساب نکنه. آجاره من کم لطفی کرده بین سایه ها حساب کرده. پس چی؟ مماثلت منظور خود قامت شاخصه، را خود قامت شاخصه قناعت اون شاخولی که در این وسط قرارش میدید وای میسونی در مکتب روزه مرکزی، مراد سایه اوه، نه مراد که سایه به سایه حساب کنی. حتی یسیر از ذر کل شیء مثله، ضمیر مثله اون رو برگردونی به شیء، برگرد به شیء بکنن. شیء کی باشه؟ اون شاخصی که در اون جایی سازی اونه مراد. وقت چی بشه؟ یعنی اگر سایه شاخص به مثل خود شاخص شد، اون نماز وقت فضیلت ظهر. اگر به دو برابر قامت شاخص شد، اون نماز فضیلت عصر. روشش یه چی میگم؟ که بگیم ملاک در مماثلت مثل خود شاخصه. این قول ادنی زیادی از بزرگانه، مشهور از علمای قول رو گفتن. قائلی این قول مشهدا زیادن، محقق در معتبر، محقق ثانی در جامع المقاصد، بلکه مرحوم شهید در ذکرا این قول دسته قول مشهور است. فاضل هندی در کشف اللسان، صاحب کتاب مصابی اشون هم این مطلب رو فرمودن، بلکه محقق صاحب جواهر میگه که هول اکثر قائل به این خیلی زیاده. و حدیث در متأخرین آقایونی که نگاه میکنن میبینم اکثر آقایون متأخرین این قول قبول کردن. آقایونی که بعد از اینا آمدن همه این قول قبول کردن. فرمودن این قول به نظر ما بهتره که مثل و شاخص ملاحظه بشه، نه مثل و سایه. با این دو احتمال تمام شد. ما اگر این عبارت در روایت داشته باشیم، این کلام داشته باشیم، حتی یسیر الذل مثل کل شیء مثله و سلام گفته میشه، همین دو احتمال مماثلت بین سایه و سایه یا مماثلت بین سایه و شیء. یک احتمال دیگه هم هست، حالا ببینیم میشه قولی براش درست کرد، میشه درستش کرد. ما باید مطلب احتمالی رو بگیم. حالا شاید یه وقت نگاه کنید روایت این هم گفت احتمال دیگه چیه؟ بیایید مماثلت را نه تنها بین فیع زائد با خود شاهد در نظر گیریم، نه که قول دوم، نه مماثلت بین سایه زائد و سایه باقی که قول اول، و چی؟ بیایید بگیم مماثلت بین ذلین با خود شاخص چطوره؟ مماثلت بین ذلین، مگه ما دو تا سایه نداریم اینجا؟ یک سایه زائد داشتیم اسمش گفتیم فیع الزائد، یادتون که تعبیر کردن که یکی هم اسمش گذاشتیم ظل الباقی، ظل الاول. اجازه به عرض من بدید، حالا من تا به اول صحبتم اجازه بدید، من باید توضیح بدم، میخواد روشن کنم، بعد وقت چشم اگر اشکالی بود میپذیرم. بگیم حتی یسیر از ذل مثل کل شیء یا کل شیء مثل، بیاد اینطوری بگیم، بگیم مثل مماثلت بین ذلین است و با خود قامت اون شاهد، حتی بشود و بگردد سایه، یعنی من حساب مجموع سایه از دیگه اسمش نداره، سایه دائم، سایه دائم نه 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 سایه شد به قدر مثل قامت. این مال دو دو مثل قامت مال اصله. چرا؟ اگر این تعبیر بکنیم می سازد با جایی که اصلا ذل باقی نداشته باشیم، اصلا ذل باقی نداریم سه مدینه. در مدینه سر زور قرار شد در دروزش یا بیشتر یا کمتر اصلا سایه نداره، شاه و زوجه اصلا سایه نداره، عند الزوال هیچ سایه نداره، هیچ سایه نداره. وقتی سایه نداره مماثلت نداره، برادر من چیشی مماثلت بین سایه و سایه؟ خود سایه تو سایه نداری تا بگی مماثلت بین سایه و سایه، خود سایه نداره. پس اگر این تعبیری که ما الان گفتیم خدمت شما، بیاییم بگیم سایه به قدر خود قامت بشود، حالا این سایه چجور است؟ دو جوره، گاه سایه با دو تا سایه ها میشه به مثل قامه، مثل کمافی اکثر البلاد نوع شهرهای دویه، چون زهر که میرسه سایه باقی داره، اون باقی و با اون زائد رو هم میشه به مثل قامه نوع همیتونی. و جب بعدی جا هم از که اصلا سایه نداره، نداشته باشه، میگه سایه زائدش وقتی به قدر قامت که رسید اون میشه وقت فضیلت زهر، به قدر دو تا قامت شاخص که رسید میشه وقت فضیلت عصر. اینم یک احتمال در مسئله، اگر ما باشیم و این کلام عبارت، این احتمال هست. اما حالا چه طبعه ای داره؟ به قول آیان اهل منطق چه تالی فاسدی داره؟ هر یک از این قولا متاسفانه هر کدومشون یه فیه مافی هست. شالا بهتون بگم اونا صاف صوف ده نمیرن، هر کدوم یک فیه مافی سیخی بهشون خورده. حالا بیاییم ببینیم کدوم یک از اینها از این محتملات که من توضیح دادم خدمتتون بهتر از آب در میاد. باید روایات رو بررسی کنیم، هوایی که نمیشه هم تونه من بگم که باید یک رفت روایات رو بذارید جلو، دقت کنید دستگاه اجتهادتون رو بذارید جلو، ها با دستگاه لابراتوار اجتهادی نگاه بکنید ببینید از کلام امام چی میفهمید، با وقت نظر مبارکتون رو بنویسید، یه قاعده کنیش دیگه. پس سه تا احتمال جا من براتون اشاره کردم که این احتمال سوم در کلمات علما به چیش نمیخوره. تو کلمات علما رو میگردی ببینید این احتمالو نگفتن. چرا نگفتید؟ برای چی نگفتید؟ و این احتمال که هست این احتمال چونه هست؟ حالا بیاید ببینید این بزرگانی که رفتن این دوتای احتمال انتخاب کردن از چه رایی آمدن به این دوچاره؟
احتمالات شکاس و الا معنی یکی یا به تو بازی با الفاظ میشن قبل کن همون زنده اول شاخص میشه. اگر شما زائد رو بفرمایید یعنی زائد در اون زنده اولی که از شاخص خارج شده.
شما زنده شاخص میدونید دیگه. خب شما میفرمایید که مثل و زنده شاخص بلی؟
زائدش باید همون زنده
بلی چون زنده شاخص یعنی کدام نیست؟ سایه کل سایه یا سایه مخصوص زائد؟
سایه خودمون شاخص دیگه.
هر دو سایه شاخص. نه دیگه هر دو سایه شاخصه. متا ضد و باقی رو میگی یا ضد و زائد رو میگی؟ ضد و
باقی
با ضد و
زائد همونه دیگه.
فرقی نمی‌کنه. چند تا چی نکنید.
ضد اصلی اولین
نه آقایی بفرمایید دیگه. آقای تماسبایی ما از شما انتظار داریم لطفتون اینجا زیاد میشه. می چی میگم؟ ضد و باقی داریم. ضد و زائد. باشه دو تا سایه. یه سایی داریم که منتهائله شاخص نیست دیگه اول زمانه. حالا 10 سال یک کمتر بیشتر هر چی داریم اسمش میذاره ذل الباقی. یه ذل داریم ذل زائده یعنی وقتی ظهر شد آفتاب میاد طرف مغرب که بیاد سایه میره طرف مشرق این اسمش میذاره ذل زائد. حالا ما سوال ما اینه چش شما آمدی حرف آقای شیخ تختیم رو زدی چرا که آقای شیخ خود میگه سایه با سایه فلش کن چش سایه رو با شاخص بسنجیم اطاعت میشیم. حالا بفرمان اگه سایه با شاخص بسنجیم کدام بسنجیم به احتمالی من افت کردن سایه شاخص مطلق و سایه یا نه خصوص زائد این هم باید شما تعیین کنید دیگه فرق میکنه بله بعد ان شاء الله براتون توضیح میدم بعد خیلی ساعتاش فرق میکنه شما فقها باید تعیین کنید وظیفه مردم رو میگه این راجع به اینه. حالا پس ببینید احتمالات دست مبارکتون باشه تا ببینید در مقام استفاد ببینید چی میشه. عرض شود حضور مبارکتون که این راجع به این احتمالات که حقیر فحال فعلا براتون پیش آوردم که این احتمال سوم در کلمات قوم به چشم نمیخوره که اینو روش مانور داده باشن خیلی. حالا میایم سراغ این که ببینید از چه مطلب اینا حضرات استفاده کردن. اول بنده صلاح این دیدم که کلام شیخ رو بررسی کنیم گفتم حرف شیخ رو ببینیم چی میگه کلام شیخ رو روشنش کنیم بعد کلام مشهور میریم سر تعییدات معیدات رو ببینیم چی میشه. در کلام شیخ مبدأ از کنم متاسفانه نمیدونم بگم یا من نفهمیدم خوشبختانه بگم اینطوریه شیخ میباید به این روایت اگر تحت استدلال میکرد شاید یه مقداری بهتر بود ولی این روایت رو ایشون نام نبردن روایت رو شیخ مطرح کردن که خیلی مورد حمله قرار میشه. حالا من اون روایتی که میشه شیخ روش استدلال میشه من این اول آوردم در نوشته خودم ولی باز به فکر افتادم که حالا روایت خود شیخ رو بکنم تا آلون که میخواد حرف شیخ رو به دست بگیره خود شیخ چی تعریف روایت کرده بعد اینو من بذارم در بعد دنبالی کل مشهور که میخوام بگم اونجا ذکر حالا خود بنده نوشتم جلو نوشتم بذار باشه. من الان میپردازم به اون روایت که شیخ در تحویل تو روایت استدلال کرده خود شیخ آورده اونو من بگم بهتره تا بیم هر شیخ چیشه. من میشید در تحویل برای مختار خودشون که گفتن سایه با سایه بسنجی نه سایه رو با شاخه مواصلت با سایه به سایه توسطی به این حدیث کردم روایت مرسله یونس حدیث 34 از باب 8 از ابواب مواقی یک روایت عجیبیه که گفت خود معداش دیر کردن که معداش رو بریوزن و شیفی رو گرفته رو مبنون خودش مثلا مطلب آورده و نمیده شیدونی شیخ رو مطلب درست کرده از خودی رو. حالا عرض کنم که روایت اینه روایت 34 رو بگیرید از وسائل 34 باب 8 متن حدیث عجیبه خیلی کیفیت خاصی داره روایت هم مرحوم کلینی نقل کرده هم مرحوم شیخ رحمت الله علیه هر دو بزرگوار نقل کرده روایت محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن صالح ابن سعید عن یونس، روایت رو به نام یونس یادداشت کنید، مرسله یونس، روایتش میگن مرسله یونس، عن بعض رجاله، این باعث شده ارسالشه، عن بعض رجاله، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته اما جاء فی الحدیث، از امام صادق پرسیدم از اون که در حدیث آمده دید. اما جاء فی الحدیث که چی آمده؟ عن تفسیریه، عن صل الظهر، این که نماز ظهر رو بخواد، اذا کانت الشمس قامتا و قامتین، وقت آفتاب به قامت و یا به دو قامت، این حدیث اینطوری آمده، یک وزراعن وزراعی، کنده میخواد بگیم یه حدیث هم اینطوری آمده، وزراعن وزراعی، این از یه جور حدیث، و قدمن و قدمی، توی حدیث کنده آمده اینجوری و قدمن و قد، این توجیه بنده داره میده با عبارت همین که داره میخونه، به قامتن و قامتین و ذراعن و ذراعین و قدمن و قدمین، بعد داره دنباره که اما جاعت الحدیث، یعنی اینا تو حدیث آمده از امام داره میخورسی. خب من حاضا و من حاضا، من بخونم یا من بخونم؟ یعنی خودش هم از نظر ادبیات باز سری در خورد و با مبتلا کرده ما رو، من حاضا و من حاضا فمتا حاضا و کیفه حاضا، چی سوال این در دلان کرده مثل معبا بگه، این سوال من حاضا و من حاضا فمتا حاضا و کیفه حاضا، بقد یکون الذل فی بعض الاوقات نصف قدم، راوی داره میگه ها، بقد یکون الذل فی بعض الاوقات نصف قدم، یعنی کنده چطور شده تو روایت آمدن قامت قامته، ذراع ذراعه، قدم قدمه، با اینکه سایه گاهی هم نصف قدم هم هست، دقت کنید حدیثو، من داره همین معنا میکنم براتون که حدیث خود روشن بشه براتون ها، تا ببینید چی به کجا میرسه کار، فقط یکون از ذر فی بعض الاوقات نصف قدم، قال، این قال جواب امامه، قال انما قال ذل القامه ولم یقل قامت الذل، قال اینو یا بلد یا قامت شده یا گفته نشده یا نگفته، گفته قال انما قال ذل القامه بلد یا قامت شده، بابا این تعبیر کردن به این تعبیر گفتن ذل القامه سایه قامه، نگفتن قامت و ذل قامت سایه، این تعبیر نگفتن، بابا چی جوابی داده ما چی میخواد بگه حضرت؟ گفته که نگفتن که اینجور ذل القامه گفتن، ولم یکن قامت و ذل، و ظاهک ان ذل القامه یختلف، ذل القامه یختلف مرتا یکسر و مرتا یقل کم میشه، والقامه قامتون ابدا لا تختلف، والقامه قامتون ابدا لا تختلف، قامت که شما دست به شاخصی کجا گذاشتی که دست بخوره که، این همش ثابت، والقامه قامتون ابدا لا تختلف، ثم قال امام علی السلام بعد ثم قال ذراعون و ذراعان، و قدمون و قدمان فسار از ذراعون و ذراعان تفسیرن للقامتی و القامتی. پس ذراع و ذراعان این تفسیر میشه برای قامت و قامتی. فرموده به این که فسار از ذراع و ذراعان تفسیرن للقامت و القامتی فی الزمان الذی یکون فیه ظل القامت ذراعا. اون زمانی که ظل قامت فقط ذراع بشه و ظل القامتین ذراعین و ظل دو قامت بشه فقط دو ذراع. اون روز است که قامت و قامت به معنای ذراع و ذراعین شود. فیکو در این زمینه فیکو ظل القامت و القامت و ذراع و ذراعین چی میشه؟ متفقین. این دوتا همه برابر شدن متفقین فی کل زمان معروفین. اون زمانی که برای هر دو این معروفیت پیدا کنه متفق شدن مفسرن احدهما بالآخر یکی دیگری رو تفسیر کرده مسددن به یکی دیگری محکم شده مسددن به. فاذا کان الزمان اگر زمانی باشی یکونو فیه ظل القامت ذراعه اگر زمانی که ظل قامت به قدر ذراع کان الوقت ذراعا من ظل قامت. پس وقت شما بهش بگیم ذراعه. ذراع از چی؟ از سایه اون قامت. ذراعا من ظل قامت و کانت القامه ذراعا من الظل. پس قامت هم همون ذراعی از ظله. فرق نمی‌کنه هر دو بلا و هم دیگه بکنه. و اذا کان ظل القامه اگر او اکثر اگر ظل القامه کمتر از ذراع شد یا بیشتر شد اقل او اکثر کان الوقت محصورا به ذراع و ذراعین. اونجا دیگه وقت عنوان ذراع و ذراعین باید گفته بشه. تقاضا تفسیر القامه و القامته و ذراع و ذراعین. تو چی هم نفهمیدیم راحت؟ خب چی شد؟ لفتی چی گرفت؟ نباید شیخ چطور استدلال به حرفو بادش کرده؟ ایشالله باشه تا فردا کاری میتونید بکنیم یا نه؟ غفر الله لکم ایشالله. الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله وصحبه على عدو الله على أعدائهم أجمعين والآن الدين. عرض شد که دنباله روایتی که از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه وسلم هست از نصایحی که با حضرت به ابازر بیان فرمودند فرمودند که یا ابازر سباب المسلم فسوق سباب المسلم فسوق و قتاله کفر فرمودن این که اگر انسان بخواد با این مسلمانی ناسزا بگرد و سب بکند شخص مسلمان رو، این سب به مسلمان باعث فسق میشه. پس معلوم میشه که دشنام گفتن و جسارت به همدیگه کردن از نظر اسلام فسق آوره، یعنی انسان رو از عدالت می اندازه. چون از کلام حضرت میتونی میفرماید که فسوق، حالا ما اگر مسلم را میگیم مراد همون مسلمان شیعه باشه، تازه ما به معنی اخط میگیم، میگیم مراد از این مسلم نه کسی که فقط شهادت هایی بگه، اگر بگیم که دیگه وسیع‌تر میشه، ولی بگیم نه مراد از مسلم مثلا همون طبقه خاص باشد، اهل ایمان، اهل شیعه باشد، وقتی معلوم میشه که ناسزا گفتن و هم دیگه ما جسارت بکنیم خوش به هم بدیم، این باعث فسق ما میشه. بنده یا عوازت صباب المسلمه فسوقون و قتالهو کفرون، و جنگ با مسلم و مؤمن این کفر است، مستلزم کفر، یعنی که انهو طرف مستحق آتش میشه. و اکل و لحمهی من معاصی الله، و اکل و لحمهی من معاصی الله، و خوردن گوشت شخص مسلمان این از معصیت الهی حساب میشه. گوشت خوردن گوشت کنایه از همون مسئله غیبته، به دنباله ای که حضرت نه فرمود که غیبت نکنید و غیبت سر نزند، حضرت دنبالش این روایت و اکل و لحمهی من معاصی الله و حرمت مالهی که حرمت دمه. این معروف هست، این مثل عبارت معلوم شد حضور مقدس رسول الله وارد شده. حضرت میخواد و حرمت ماله که حرمت دمه، هر که مال مسلمان رو بخورد مثل که خون مسلمان رو بخورد. الله اکبر، خیلی مهمه. اینقدر برای مال و اموال هم دیگه احترام قائل شدن تا به حد حرمت خون رسوندنش، فهمودن چقدر خون محترم است، مال هم همین اندازه محترم است. در حالی که تو ذهن آقایون این اندازه فکر نمی کنم حد به حدود برای مال قائل بشن. ما در باب مال خیلی دست پا و وسیعه، حلال میدونیم زود مال رو حلال میکنیم، در حالی که خون رو به این زودی حلال نمی کنیم. این اگر شما بگن آقا فلانی رو برید بکشیدش، برو خونش رو برید، من برای فلانی رو بکشم، منو با کشتن، من با خون ریختن اصلا میانه نداره این حرف رو. ما حاضر نمیشیم کسی خونش رو بریدیم، اما از نظر که مال هم دیگر رو خوردن نه، همچین چیزی خیلی به نظر ما اهمیتی نداره. چه بسا ممکنه هیچ باک ما نباشه که ببینیم این مالی که بخواییم بخوریم آیا این مال برای ما حلاله یا حرام میشه. چه باید کرد با این روایت به نظر آقایون چی میشه کرد؟ یا این روایت حضرت رسول رو زیر بار نریم، بگیم روایش آقا خیلی مبالغه است و قبول نکنیم، بگیم همچین چیزی نمیشه باشه، و یا اگر بناس ما اینو قبول بکنیم باید بیشتر به حال ما رسیدگی کنیم که یه موقع مبادا خدای نخواسته اموال مردم تو مالای ما بیاد و ما بی‌توجهی بکنیم، متوجه باشیم ما یه گناه این چه بزرگی رو مرتکب نشده باشیم. حضرت میفرماید و اکل و لحمه من معاصی الله و حرمت ماله که حرمت دمه، این اندازه محترم است. بعد خود عبادت یک سؤالی از حضور مقدس رسول الله میکنیم، قلت یا رسول الله، من به حضرت این عرض کردم، قلت یا رسول الله و مل غیبه، همین که الان ماها توش هی گرفتاری هی سؤال میکنن میپرسن غیبت چی آخر، دامنه غیبت تا کجا کشانده میشه، اینو باید مشخص کنی. سؤال کرد از کرد قلت یا رسول الله و مل غیبه، غیبت چی حق که اینقدر مذمتش میکنید که انجام دادید، حتی اکل لح کلای از قیمت دیگه این قیمت دیگه. قال ذکر و که اخاک به ما یکره، همونه برادرت رو یاد کنی به چیزی که کراهت داشته باشه، حالا بعضی ها یکنه حضور هم داره، ایشون دیگه نداره توی روایت، به ما یکنه فقط داره. انسان یاد کنه برادر را به چیزی که او بدش میاد. اگر این عبارت به این کیفیت وسیع در نظر گرفته بشود، بنده تصور میکنم که این مخصوص به عیب نباشه. بعضی از آیین میخوام بگم غیبت در امور عیبه، چیزهایی که عیب و نقص و یه همچین چیزهایی اگر هست، مثلا سرش چجوریه، چشمش چطوره، پاس چجوره، اخلاقش چنینه، چیزهایی که جنبه عیب درش باشه، اینها رو میگن اگر مثلا پشت سر بیان بکنی این غیبتی، و اگر مثلا بفهمه بدش میدونه. اینطوری معنا کردن، در حالی که این عبارت حضرت به نظرم یه عبارت جامعه‌تریه، نکته که اخاش به ما یک دهو که بدش بیاد، ممکنه یه چیز خوبی هم درش باشه، طرف نخواد شما بگید، طرف خوشش نیاد بگید، دارای یه صفت خاصی هم هست، یه کمالی هم هست، ولی به سرکار عالی یا دیگه دوست نداره کسی بفهمه، نمیخواد کسی اون کار بفهمه درش. توجه داری؟ حالا اگر شما یه موقع یادگو رو که در اون حالت بگون داره بگید فلانی چنین داری، موضوعی داره، وقتی این بفهمه بدش بیاد بگه آقا چرا گفتی؟ من نمیخواستم بگی، برای چی گفته به کسی؟ یا اگر بشی بدید عبارت میگیره بشی، این عبارت وجود مقدس رسول الله میگیره که مثلا فرض کنید طرف با هم رفاقت داشتن، یه پولی آورده بر خودش، یه پول مثلا مناسبتر و زیادتری آورده، و میدانم که طرف دلش نمیخواد این پولی که الان بهش دادن به اینا به کسی بگم، دوست نداره، میدونم که اگر به اهل من این قضیه رو بگم که به فلان آقا خبر بدم بدش میاد. خب حالا اگر من این رفتم ذکر کردم و گفتم، حالا این جز غیبت حساب نمیشه؟ بعید نیست که اگر این عبارت آقا رو بگیریم به این کلمه وسیعش، بعید نیست که اینم غیبت باشه. پس غیبت این نیست که همش فقط چیزی باشه که بد باشه طرف گفته بشه، به این تعبیر هم که بسا میشه گفته بشه. ولی ازا بعضی ها بودن که مثلا دارای کمالاتی بودن، یه مقاماتی بودن، ریاضت های نفسانی داشتن، بعضی از آثاری در وجود مبارکشان بود که با هم حجره هاشون میدیدن، تو حجره که با هم بودن یه آثار و برکاتی از اینا میدیدن، ولی طرف میدوند که اگر بخواد بگه این دارایی مقام و کرامتیه، طرف بدش میاد، یا تا من زنده هستم به کسی نگیدم، به کسی خبر ندید، و حالا این بخواد بره بگه به کسی، بره خبرش بده، تحتی چه عنوانی شما میفرمایید این حرام میشه، تحتی چه عنوانی از عنوان باید ببرید، فکر که گفتن این برای این آقا الان حرامه، از چه باب حرامه؟ بگیم از باب خیانت در امانته، از باب ایزا المؤمنه، یه موقع بگیم نکنه از همین باب بیاری میشه، بگیم این طبق این روایت استفاده نداره که از باب سبق غیبت بکنه، چون غیبت از ماده غیب قیوبت، یعنی پشت سر گفتن، معنای غیبت اینه، پشت سر گفتنه، یعنی چیزی که پشت سر این طرف بگه، حالا اونی که میخواد پشت سرش بگه جوری باشه که در حضورش اگر باشه شاید این تغییر نمیکنه به طرف بگه، ولی پشت سرش اینو میگم غیبت. بنابراین اگر همین مسئله رو در حضور او حاضر نشه بدونه که این بدش میاد نمیگه، ولی پشت سر بخواد بره بگه، و اینم از همین قدیم میشه، فرقی نمیکنه. پس اینی که میگه ذکر رو که اخاک به ما یک و اگر به نحو وسیع بگیریم همه اینا رو داره. ولی خب آنچه را که مرحوم شیخ رحمت الله علیه در مکاسب عنوان کردن و بحث کردن و فقهای شیعه ما دارن، یه عده محدودش کردن به چیزهایی که جزء عیوبات باشه، نقص باشه، افسار ذالک گفتن باشه، البته احتمال تعمیم میشن دادن طبق این روایت. به هر تقدیر ایشون میفرماید ذکر رو که اخاک به ما یک رحشنگ بدش بیاد، قلت یا رسول الله، و این شما این فرماشی میکنید، بعضی ها دارای این صفات هستن، چی بود که مفهوم بگم دارد این صفت رو، این هم قیمته و هر در وجودش دیگه. سآل کرد به این که قلت یا رسول الله فإن کان فیه زاج، اگر در طرف این صفت موجوده، فإن کان فیه زاج الذی یذکر به، اگر در شخص طرف این هست، همونی که باش صحبت میشه یذکر به، در صحبت میشه در وجودش هست. چطوره؟ قال، جواب وجود مقدس رسول الله، قال اعلم اعلم انک اذا ذکرته بما هو فیه فقد تقت، اگر شما چیزی را گفتی که در طرف هست، اونجا غیبت انجام دادی، اونجا غیبت. و اعلم انک اذا ذکرته بما هو فیه فقد تقت، کجا غیبت. و اذا ذکرته بما لیس هو فیه، اگر چیزی را بگی که او نداره، بحثته، اونجا که تهمت بشتبی، بهتان بشتبی. پس معلوم شما دو تا اشتباه با هم کردید. ما فکر می‌کنیم غیبت باید چیزی باشه که مثلا اون دارا نیستش بگی، نه، اگر اون صفت رو دارا هست، اون عیب رو داره، اون برنامه رو داره، ولی پشترش بریم بگیم عیب رو داره، به غیبت میشه. اگر خدایی نخواسته این صفت رو ندارد و اون به اون انسان نسبت بدهد، که این بهتان، این تهمته، اون خیلی کارش مشکل تر میشه، اون معصیتش خیلی بالاتره، خیلی مهمه. وقت اینجا یه نکته ای که من خواستم اشاره کنم محضر عزیزان اینه، چطور شده که مسئله غیبت را در لسان روایات و آیه مبارکی قرآنیه ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب و احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن، چطور شده که غیبت رو تشبیه به خوردن گوشت کردن؟ چه نکته ای توش بوده؟ غیبت رو تشبیه کردن به اینکه گوشت طرف بخوری، گوشت طرف آدم بخوری. مناسبتی که به نظر میرسه خواستم اشاره کنم حضور مبارکتون اینه، بعضی چیزها هست که در بدن انسان اگر بخواد انسان از این استفاده کنه درد یا نداره، یا اگر دردم داشته باشه دردش لحظه‌ایه. ولی بعضی چیزا هست که در بدن دردش درد لحظه‌ای نیست، درد استمراری داره. دقت فرمود چی میخواد بگم؟ حقیر به ذهنم میاد، من تو کتاب حضرات آیون به این کلمه بر نخوردم، نمیتونم نسبت بدم بگم کدوم بزرگوار اینو گفتی، نه، من تو کتابایی که مطالعه کردم حالا بیاد ندارم، حالا شاید هم به چشمم خورده بوده در ضمن مطالعات، ولی اونی که الان ذهن من هست و رو این مسئله خودم بیشتر صحبت کردم و صحبت میکنم، من تصور میکنم این تشبیهی که در قرآن کرده غیبت را به خوردن گوشت و تعبیر میکنه اونم گوشت مردا، به این جهت باشه غیبت گاهی حالتی داره که دل را درد میاره مستمرن، لحظه این شوات کنید و باید خون یه نفر رو بخورید، بس کنید اگه سوراخ در بدن کرده با این شوی خون خونشو ببن، درد دل میکنه باشه رو به اول. اما یه نفری که میخواد گوشت بدن یک نفری رو بخوره و بجبه، این هر دفعه که میخواد این گوشت رو بجبه از بدن این، برای این درد داره، آزرده متأثرش میکنه، ناراحتش میکنه. این برای تقریب به ذهن تشبیه کرده خدای تبارک و تعالی و همچنین روایات پیغمبر ائمه معصومین، کسی که داره صحبت کسی رو میکنه یعنی یه عملی داره انجام میده که هرگاه یادش بیاد دلش به درد میاد، هر وقت یادش میاد که فلانی رفتی همچین مطلبی رو گفتی، این دلش رو درد میده. این همون عبارتی که میگه جراحات اللسان جراحات السلام لهل تیام و لا یوتام ماجر هر لسان، جراحت زبان میگه سیاه پذیر نیست. این همون قبیله ها، این بدگویی کردن فلان سرش چین به فلانه، همونی که در پیرنه و دمنه اگر آن نظرشون باشه تشبیهات میکردن راجع به حیوانات و به زبان حال، البته راجع به اون شیر و اون طرف آمده اینو با هم صحبت کردن و رفیق شدن، اونی یه زبان حالی رو درست کردن، یه افسانه ساختن برای این موقعه و اینها که جنگلی دار بوده با اون رفیق شده اینها گفت خلاصه مدتی با هم رفیقی و دلم میخواد این چیزی بر من بگی مثلا بخواد چی بگم؟ بابا اگه این چیزی در اون دیگه من هست شیر رو در اومد رو گفتیش که نه چیزی یعنی در اون دیگه نیست کنم من از خواهش مانم رفاقتی دوستی کنم. خلاصه تا آخرش اصرار زیاد کرد گفت شیر همه چیزش خوری یک عیب داره. گفت شیر گفت این تو فقط یه چیزه عیب دیگه که دهنت خیلی بوگن میده، دهنت متعفنه بوی بد. خب همین هم هست، شیر شجاعه، قدرت و شجاعت تو سینهشه و این قدرتی که در سینهش هست این ها موجب میشه که دهان این حیوان بوی بدی داره. این تابوه خب شیر شریف های قضیه هست کردن برای این خاطر موعظه و حد این حیوان شریف و این ها یادی دارم از شیر به این رفیق مصاحبش گفتاری یه خواهش دومی هم ازت دارم. خواهش اول ما رو که برامون میشه یه خواهش دوبار میمدید بکنید برای من گفتید که چیکار داری رفتی حالا با هم کار علم گفت یه خواهش عدید دارم که اون تبری که تو دستت هست بزنی به سر من. این کمیشه چیزی نمیشه که درست نیست و اصرار کرد بس تو میخواه باقا درست نیدی که خطرناکه بزنی به سر من. گفت نه بزن چونی میشه یه خود خرشه بیفته سر من خونی بیفته. مجبور شد دیگه حالا علام آنوگل و سور امروبیه نقل شده. خلاصه میگن تبر و برداشت رو زد به سر این حیوان رو مقدار سر این حیوان خود را افتاد و خلاصه گفت خب خیلی از شما ممنونم دیگه خدا حافظی کرد و رفت و از هم جدا شدن. رفیق و مصاحب رفت تا سال دیگر دوباره برخورد کردن با هم وقتی آمدن رفیق سلام احوال شما حال شما چطور و الحمدلله خب رفیق فارساله ما از حال شما خوبه الحمدلله و یعنی من گفت رفتی خیلی ببخشید میخواستم که یه جلو ببینید که این سر من چیزی داره اون خبری که به سر من زدی چیزی در سر من هست و اینها رو آمد نگاه کردید نه محل خبر دیگه جوش گرفت و احتیاط بده سر خواب یه مسئله در آمد گفت رفتی بله گفت ببینید خبری زدی به سر من شکاف اونم آمد ولی بینید جوش گرفته امتیام بدون کرده تمام شده اما هنوز اون حرف بزنید و دهن تو گنده جگر من داره آتیش بود هر وقت یادم یادا ده حال کرد. حالا این مثالی زدن ها این خواستم بگن که این مثال شعری که آوردن که میگن جراحات و سنان لحل تیام ولا یلتام ما جره این از این تشبیه خواستم بگن که جراحت زبان اینقدر بوده من الله العالم خدا میگه باز من چیزی عقلم نمیرسه. تشبیه غیبت به اکل الله اون جویدنی است که انسان گوشت باید بجود تا فرو کنه. غیبت هم باید بسازی تا بیان بکنه. این همون جویدن گوشتی که هر کدامش برای اون درد آوره که بهش بگه فلانی چنانه 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 هی این مثل همون جویدن گوشت یعنی هر لحظه که بر اون تصور میکنی ترک میشه. اینه که تشبیه کردن به گوشت مردار جهتش عدم اطلاع طرفه یعنی همینطوری که اون طرف نمیفهمه الان گوشت بدنش رو داری میکنی چون پشت سر اون داره صحبت میکنی اون مثل یک شخص مردانی بیشعور غیر بیشعور یعنی الان توجه نداره تو داره گوشت مرداری مضافت بر این که خواستن تلفر در وجود انسان بیارن علاوه بر این تشبیهش به این مناسبته که پشت بدن برادرت در حضورش هم نمیخوری پشت سر میخوری یعنی انقیل ترجیحه با این که ولذا علمای اخلاق میگن که غیبت غیبت المؤمن حسن میته اینه مدارم که همون در کتاب اخلاق دارن غیبت المؤمنه اصل و لحم المؤمن و غیبت العالم اگر عالم رو غیبت کنی اصل و لحم میته مسمومه دوتا فرق اگر غیبت مؤمن رو بکنی مثل گوشت مرده خوردن اما اگر غیبت عالم رو بکنی بزرگواری رو بکنی اون میته مسمومه رو سود این دیگه مال علمای اخلاقی که اونها بیان کردن پس ببینید وجود مقدس رسول الله اینجا همینطوره که اگر آیویانشون هست که در اون جریان ماه رمضان طرف وقتی آمد حضرت بهش فرمود تو روزه نداری گفت که من چه روزه دارم تو نه تو روزه نداری برای که تو آمدی آمد بهش گفت که غیب بکنه اشاره کرد و بعد دیدم لخته گوشتی البته اون عالم که حضرت نشان داد گفت چه بوده من که چیزی نخوردم گفت تو صبح یا سب کردی بنا به نقلی هر دوش داره اشاره میکنه اگه یاد آیون باشه بعضیاش داره که تو سب کردی نوکر و کنفره تا در بعضی جاها داره تو غیبت کردی هر دو تعبیر در کتاب ها نقل شده این ها یه چیزیست که اثر واقعی داره آیون و خدا خواسته که بین ماها همیشه صفا صمیمیت یعنی معذرت میخوام پوستنده بهتون بگم خدا دوست داره که شما ظاهر و باطنتون یکی باشه خیلی عذر میخوام منافقونه رفتار نکنید با هم دیگه نه شما رو خدا بیایید کاری تصمیم بگید منافقونه کار عمل نکنید اگر ما دوست دارید راستی دوست داشته باشید دیگه پشترمون تبدیل نکنید اگر ما هم دوست ندارید یه دفعه نداشته باشید دیگه همه با هم میخوام بگم و منظورم شخص خدا تنها نیست همه با هم میخوام واقعا دوست دارید چون دوستم یکی باشید دیگه اگر دوست ندارید نداشته باشید این طور نباشید که آدم جلوی انسان میرسه آقا مخلصم آقا چاکرم قربون شما میرم من خیلی شما دوست دارم آقا جان عزیز اصلا تو دل من چاکرم خود سر میره میبینی حج تو یه جلسه میشینه بله فلان آقا اینجوریه فلان آقا اینجوریه فلان آقا که پول نمیده فلان آقا که سفته فلان آقا که دست خدا خب ما جلوش بگو دیگه چرا پشترش میگی؟ خدا میخواد به این مرحله پس خودم دارم که شما دیگه به دلتون بر نخوره خدای نخواست حالا خداتون بزن هم دیگه مرتر از ایناشو میگید حالا باید باید خود مال مالی خود میخواد اعترام بکنید اینجوری میگید ها بعد خود شما با هم دیگه به اینجوری خدا به داد برد دیگه چی میگی من نمیدازم بعد چرا اینطوری هستی؟ بیایید با هم یک صفا سمیمیت جدن حالا هر چی هستی میسیم در حضور هم دیگه بگی روشن باشیم با هم دیگه که من هرچی میسم خدا اگر خواسته پشت سر شما یه چیز بگم جلو شما نه یه واقعیت خب ایبی ندارم آدم وقتی یه ای به هم دیگر بگه آقا شما این ایبی داره این ایبی داره این چشم هم چشم هم داره می ایب فقط ذات اقدس حق هست و ایمه معصومی قربونیشون بشن کیه که ایبی نمیش بشه صد درصد همه ها ایب داره این واقعیت یه بار بود هر کس میگه بنده آقا بی ایب بی خود میگه سرطاپا وجود ما ایب هم واقع بده خدا ولی خب انسان وقتی بدانه عیبش چیه این شهر نتونه از برطرف کنه نتونه از اون آقا این عیب رو داره دیگه نتونه از بر خودش از سش برطرف کنه این یه مطلبی است که خیلی مهمه که انسان حقیقتش اون چرا که در حضور او هست و در قیام او برابر باشه از اون طرف اگر بتونید خوبی های همدیگر پشتر هم بگید نمیگم عیب نداره دا خوبی های همدیگر پشتر بگید چقدر بلو عیب داریم هرچی که رسیدن اون حیوان اینها یک مرتبه تا گفتن حوالیین ما انتنوی همون چه تو این بود هر بود جب میده متحفره این مردا سگ دشت فلان افتاده اون حیوان اینجا تا گفت مثلا حضرت ایسا حالا نبی الوارین زور گفت خب ما عبید از سمان نمید چقدر دنگونای حواریه این وقتی یکی خورده ما از تعفل رو میگیم آقا جدا رسید همون جا بلا فاصله حضرت عیسی بمکن موعظه کردن ببینید اینا دستگاه نیست که ما برای دیگران فقط نکنیم برای خودمون هم باشه بلا فاصله حضرت عیسی علیه السلام فرمودن که بابا جان نقل عیب کردن بد گفتن هنر نیست بیایید بدا جمع کنید اگر هنر در وجودشون هست خوبی های هم دیگر میبینی، خوبی های هم دیگر میبینی. آقا فلان چه خوبیه داره، چه خوبی داره، چه خوبی داره، چه خوبی چقدر خوبه. آدم محسنات هم دیگر رو بیان کند، ولی بدی های هم دیگر رو بریزن. برای دشمن هایی که اونها کافرن، اونهایی که اصلا از عالم اسلام خبری ندارن، بنابراین انشاءالله که امیدوارم این عرایض ما و این توضیحات کلام وجود مقدس رضا انشاءالله در ما در همچه روزی انشاءالله اثر فوق العاده بذاره، که ما یه خورده بیشتر عنایت و توجهی داشته باشیم که اینا بوده. حالا امروز هم که مثل این تصمیم برای شد که درس خونده بشه دیگه، بیچاره بعضی از آقایون مدد خدا اعلان چرچگی باز دوباره اعلان شروع رو خلاص این نرسان ها آمد، اثرش فقط این بود که شاگردار رو بیچاره دست هرگر بود، یک ادهی بیچاره امروز نیامدن. اینطوری میشه اثر گذاشید، ولی یه اثر مثبت دیگه ای نداره. دست خود خلاص رو بیار الان کل حال عیبی نداره دیگه. حالا انشاءالله امیدواریم که در آینده بهتر از اینها بتونیم منظم بکنیم که روزهای تعطیلی و غیر تعطیلی کاملا مشخص باشه که عزیزان از این سرگردانی هم بیرون بیان. بنابراین ما دیگه کارمون در واقع نیمچه تأخیر شد دیگه، هم مقداری موعظه کردیم نصیحت هم مختصری هم درس خونده میشه، که انشاءالله که امیدواریم از فردا و پس فردا هم که افتخار بدید و منزل دیگه روزه هست. این فردا که روز شهادت هست و انشاءالله برنامه هست همون ساعت 10:30 جدید که ساعت رسمی بینی شده، که 9:30 قدید ثابت انشاءالله تشریف بیارید. پس فردا هم که خب روز پنجشنبه است که علی الرسم و المعمول انشاءالله که منزل ما و مجلس ما رو به وجودتون زینت ببخشید انشاءالله، متعلق به خودتون مجلس هست که ما اونجا هم که هستیم سرایداری شما ها رو داریم میکنیم، واقعش افتخار میکنیم که شما ها تشریف میارید مجلس ما. بنده که شخصا اینطوری هم اینقدر دوست دارم اینهایی که میاد به مجلس اهل بیت میشینم به پای مواعظ و موعظه و منبر و اینها، خیلی ائمه دوست دارم. من اون وقتی که روایت امام زین العابدین رو دیدم واقعا یک اثر فوق العاده در من گذاشت اون روایت. حالا صحت سوق میشیم در تا چه اندازه اصلا چیز اخلاقی است ولی در حال نداره که حضرت پاش بیاد و مثلا کارهای هفت جفت بکنن و اظهار لطف بکنن برای افراد این در مجلس عزای پدر بزرگوارش ابا عبدالله علیه السلام. این خیلی مسئله است، واقعا این طور باشه خیلی مسئله. این که حضرات ائمه دوست داشتن این مجلس ها جدی دوست داشتن، اینه که ما هم برای خاطر همین که مجلس بازگاه که انشاءالله که فردا افتخار میدید و تشریف میاد. حسبنا الله و ایاکم من الخطاء و الزلل و الغیبت و الفسق و سباب جمیعا و رحمت. انشاءالله بزاری که خدا ما را همه را از این خطرات حفظ کنه و رحمت خودش را شامل حال ما بکنه انشاءالله. خب از میشود که و اما مسئله در این روز اون روایت رو من براتون قرائت کردم، روایت مرسله
در یک جای هست ماشین آواره بزن اسمش را گذاشتن اینجا جای آواره ساحه آواره. حالا این کار را میتین دوست در طور آواره بزن کسی میدن این دستی که میدن
خب تو آواره نشه که آواز نمیشه. درست میشه انشاءالله، همه چی درست میشه انشاءالله، آواز هم میشه میشه انشاءالله. هر شود محضر مبارک که خب. اما روایتی که دیروز محضرتون قرائت کردم، دیروز روایت مفصل براتون خوندم. خب البته آیان که ماشاءالله حافظشون خوبه، ذهن شاگردای ما و عبدالله شاگردای خوبی داریم و ذهنیتشون ماشاءالله خوبه، حتما حافظشون هست و که روایت ما قبلا هم مفصل صحبت کرده بودیم در بارش توضیح داده بودیم و بعد از فرمایش مرحوم محدث کاشانی را اگر یاد آقایون باشه نوشتن، مرحوم فیض کاشانی را براتون توضیح داده بودم خدمتتون خوب مفصل. حالا اینجا به این مناسبتی که داره اشاره میکنیم راجع به همین حیثه که ببینیم که مراد در مماثله چیه، آیا مماثله رو باید بین سایه و سایه سنجیده بشه یا مماثله بین این که نه ملاک همون قامت شاخصه که او رو باید مماثلت بشه. ما برای این جهت روایت خب دیروز روایت قرائت کردم براتون، گفتیم شیخ طوسی رحمت الله علیه تمسک کرده به این که سایه با سایه باید مماثلت راجه، یعنی سایه ظل باقی با ظل یا فیع و زائد. ما تغییر فیع کردیم که دیگه رفقای شما نکنند سی زائد، این اون که سایه که اضافه میخواد میشه، فرموده باید سایه باقی مانده مانند سایه زائد باشه. اگر این دوتا مانند به قبل او شد، به مثل او شد، فضیلت نماز ظهر، اگر به دو برابر او شد، فضیلت وقت نماز عصر. اینطوری شیخ طوسی بعد این روایت رو خونده، این روایت را صاحب مدارک رحمت الله علیه، صاحب مدارک بعد از اینکه نقل میکنه استدلال شیخ رو به این روایت، همین روایت رو میاره که شیخ به این روایت توسل کرده، فرموده که مهازه روایت ضعیفتون. صاحب مدارک میگه مهازه روایت ضعیفتون بل ارسال. روایت مرسله، شیخ چی رفت پیدا کرده؟ یه روایت مرسله رو گرفته مثلا که اندرون این ضعیفتون به ارسال و جهالتو صالح ابن سعید، فرموده این صالح ابن سعید تو در تصدی سرم قرار گرفته قبل از یونس، این آدم ضعیفی جاهل مجهول نیست، اون چی باشه نمیدونی، مجهوله چیه، و جهالت صالح ابن سعید و متنها متحاف، متن روایت این متحاف یعنی تناقض با هم داره، به هم تدافق داره، و متنها متحاف مضطره بود، متنش مضطرب است و اضطراب داره، لا یدل علی المتن، دلال بر مطلوب نمی کنه که شیخ میخواد ازش استفاده کنه، چرا که به حرف شیخ داره. و ایضا فا این قدر زل الاول، اندازه‌ای که در سایه اولی هست که اسمشو گذاشتیم سایه باقی، زل باقی، فا این قدر زل الاول غیر منضبطه، انضباط نداره، سایه باقی چقدره؟ مختلف هر جا یه جوده، هر شهر یه جوده، غیر مونده بشه، بلکه وقد ینعد وفی بعض الاوقات، در بعضی از اوقات که اصلا سایه از بین میره، ایسی که در سالی دو روز سه روز مکه مدینه را گفتیم دیگه، وقد ینعد وفی بعض الاوقات فلاو اونی تل وقت اگر وقت منوط بشه به این مطلب، فلاوانی تل وقت به لزم تکلیف به عبادت موقتت، لازمش اینه که تکلیف را ما به یه عبادت موقتی قرار شدیم، فی وقت یبصر انها، عبادت رو بذاریم در یه وقت موقتی که یبصر، یعنی وقت کفاف اون نماز رو نمید، وقت کفاف نمید، به چه کاریه شعر بگید تو مافیهش گیر کنید، فرده لازم از تکلیف به عبادت موقتت فی وقت یقصر انها و هو معلوم البطلان. صاحب مدارک دیگه رسمت میگه و هو معلوم البطلان، از شیخ نمیشه لبون کرد. این یک مطلب. ایراد دیگر، این تمام شد هفت سال، ایراد دیگری که به شیخ شده و یرد و علی شیخ ایزد که چه، ان المقصود به سؤال و الجواب فی هذه روایه به حسب ظاهر، مقصود از سؤال جواب در این روایت به حسب ظاهر چیه؟ انما هو توجیه الاخ با المختلفه الوارده، این روایت آوردن سوال کنن که این اخباری که مختلف وارد شدن راجع به تهدید چه کارش کنیم؟ روایت به این کار داره، فرمودن به این که ویره به علی شیخه ازن این در مقصوده به سؤال و الجواب یه آده روایت به حسب ظاهر، انما هو توجیه الاخبار المختلفت الوارده لتحدید اول وقت ظهره، این خواسته بگه اول وقت ظهره چجوره؟
روایت که مختلف آمده اینه پر روایه اجنبیتون عن مطلب الشیء. این روایت اصلا ربطی به حرف شیخ نداره. پر روایه اجنبیتون عن مطلب الشیء. خب حالا این روایت رو که ما الان خدمتون اشاره کردیم، این ایرادایی که کردن، اگر آقایون دارن مصباح الفقیه رو شب میتونن مصباح الفقیه رو مطالعه کنید که برای روز شنبه انشاءالله آماده باشید برای برنامه. من رو آقا رضای همدانی میگه از بعض مشایخ وقتی کلامشون رو ما نقل کردیم نگاه کردیم دیدیم کلام حرف آقا رضا میشه یه حرف صاحب جواهر میگه، همون حرف صاحب جواهره. حالا نمیدونم نظرش رو از بعض مشایخ هم صاحب جواهر بوده، کلام صاحب جواهر به نظر میاد. خب حالا چیه مگر؟ ایشون چی؟ این همین اشکالاتی را که من اشاره کردم حضورتون که الان بالا گفتم، ایشون همین اشکالات رو داره. نمیخوام دیگه خیلی عبارت بخونم وقت شرکتی رو بگیرم. همین اشکالات رو داره که اگر بنابراه بخوایید ملاک از مماثلت را سایه باقی بگیریم، این لازمش این است که دیگه ما نتوانیم نماز توش بیانیم چون وقت مناسبی نداره. گاهی سایه ها از بین میره و ما چگونه میتونیم نماز توش انجام بدیم؟ این همین مطالب رو ایشون گفتن. بعد جواب دادن فرمودن که اما این اختلاف فاحشی که گفتن لازم میاد، گفتن اختلاف فاحش فقیر و لازم اختلاف پیش میاد که اختلاف فاحش نه، اختلاف فاحش غیر لازم. چرا؟ لأن کل بلده و زمان هر شهر و زمان یکون و زل و باقی فیه کفی را، هر جا که سایه اون قامت اونجا هست ولی سایهش خیلی طولانیه، هر جا سایه اون زیاد طولانی باشه اون سایه زیادیش را هم به زودی زیاد میشه. دقت کنید یه مسئله هیئتی هست. فرمودن این اختلاف فاحشی گفتن بی خود گفتن بل اولاد بود. چرا بل اولاد؟ فرمودن که لعن کل بلد و زمان یکون و ذل الباقی فیه کثیرا، ذل الباقی زیاد شد، فانما یزید الفیء فیه، فیء قرار شد اون سایه برمیگرده، یزید الفیء فی زمان یسیره، در زمان کم زود زیاد میشه، فی زمان یسیر زیاد میشه زود. چرا؟ لسرعته فی زائد، برای که وقتی یک آمد آفتاب در کنار هست سایه که تا اینجا آمده قهرت سایه پشت سر شد که میخواد بیاد چی دور میشه؟ سریع تر میام بگوان داشت دیگه تون میده. و این ایدن فلا یتفاوت الامر فی ذلک، پس چون که تفاوتی نداره، شهری که سایه کمه فقط سایه زیاد شدن یواش یواش زیاد میشه، شهری که سایه زیادتره اون زیادی زودتر زیاد میشه، پس تأثیری در هم دیگه نداره، هیچ فرقی نمیکنه. اما این آقایون آمده گفتن که سایه از بین بره چطور؟ آقا گفتن بعد جا سایه از بین میره. و اما این ادام و زل همیدن سایه از بود فهوه امر و نادر، خیلی کمه، فهوه امر و نادر، لا یکون الا فی غلیل من البلاد، سایه از بود رفتن کمه، در کمی از شهر سراد، فی یوم یکون و شخص فیه مسامتتن لرؤوس اهلی، در اون شهرهاییست که اگر آفتاب بالای اهلش قرار بگیره سا عمودی اونجا یه سایه نداره، یکون و شمس فیه مسامتتن لرؤوس اهلی، لا غیر ولا ابنت بنابی ولا ابنت بنابی، نادرم که کلمه دو با قلعه آیون بیا خب حالا چرمش هم اینطور باشه. تا اینجا مثل که حرف شیخ رو میخواد زندهش بکنه، ولی این جواب اشکالا رو داده، یعنی میخواد زنده بشه حرف شیخ دیگه، که این اشکالات رو جمع کنید آقایی به درد نمیخوره. درست شما اینه، ولی گفتید دو تا اشکال ما به شیخ داریم، اینجا جمع کرد اشکالا رو فهمده. بله بله نعم یردو علا تفسیر صاحب تحویل که شیخ باشه امران، به شیخ دو تا اشکال ما خود دو تا اشکال رو دقت کنیم تا انشاءالله میبینیم دو اشکال ها رو میشه جواب بدیم. احد و هما، یک اشکالی که به شیخ وارده اینی که انهو غیر موافقه لقوله علیه السلام، این موافق نیست با کلام امام. چه فرموده؟ فرموده فَإِذَا كَانَ ذِلُّ لَقَامَهُ، اگر سایه امامت شو چی؟ اقل او اکثر، تو روایت داشته، اگر سایه شد اقل او اکثر، كَانَ الْوَقْتُ مَحْصُورًا بِالذِّرَاعِ وَالذِّرَاعَيْنِ، همون هر تا سایه قامت کم شد یا زیاد شد دیگه اونجا وقت رو باید با چی در نظر بگیرید؟ با ذراع و ذراعی باید در نظر بگیرید. کان الوقت و محصورن به ذراع و ذراعی. خب چرا با این نمی سازه؟ حرف شیخ چرا با این نمی سازه؟ بابنه لعنهو علا تفسیره، بنام تفسیر شیخ یکون دائما محصورا به مقدار ذل قامت، به حرف شیخ اگر هست همیشه باید شمارده بشود به حساب اینه ذل قامت چقدره. حرف شیخ اینه تو مماثلت رو با ذل قامت داره بگه نگره آقا بخواد بگه اون سایه فیق رو ببینی واسه یه باقی چقدره همه جا این که قامت میگه نه دقت کن چی شد برای خاطر اینکه لعنه علا تفسیره یکون دائما محصورا به مقدار ذل و قامت کائنا ما کان، کائنا ما کان، این یک کلام نمیشده با روایت جودن میاد حق میشه پس به درد حق میشه نمیخوریم. و ثانی دوم انه غیر موافق به کلام شیخ وقت نمیده تحدید الوارد فی سائر اخبار معتبرت المستقیده، این بیان شیخ اینجا گفته با اخبار زیادی که داریم مستقیده که مماثلت را با قامت میسنجد با شاخص میسنجد، این با اونا جور نمیده کما یعطی ذکرها کما که بعدا ذکرش خواهد آمد، بلی و خالف رو بودی مخالفتن شدیده، نه تنها مثل میگه این کلام شیخ مخالف با اون روایات میشه مخالف شدیده، کما یظهر عند الاطلاع علیها و تأمل فیها، اگر تأمل درش بکنید میبینید مطلب به همین صورت است که ما خدمت رو عرض کردیم. پس این معنای شیخ نمیسازه، باید معنایی که ما گفتیم که مماثلت راجع به قامته او گرفته بشود. این رو مرحوم حاجی رضای همدانی در دسما در صفحه 37 دارن، انشاءالله جوابش به مال شنبه براتون بگم. غفر الله عنکم.